24 خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام و ایران، قسمت 4.
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. بحث ما در أطراف خدمات متقابل إسلام به إيران در قسمت اول، یعنی خدمات اسلام به ایران و ایرانی، پایان یافت. امشب در اطراف قسمت دوم بحثی میکنیم، یعنی درباره خدمات ایران و ایرانی به اسلام. آیا ایران و ایرانی در طول 14 قرن به اسلام خدمت کرده است یا نه؟ و اگر خدمت کرده است، این خدمت روی چه اصولی و روی چه عامل و انگیزه ای بوده است؟ آیا علاقه و عشق و ایمان او را وادار به خدمت کرده است یا چیز دیگر؟ در شبهای اول من این مطلب را عرض کردم که معنی این که یک آیین، یک دین به یک قوم خدمت بکند چی؟ و معنی این که یک قوم و یک ملت به یک آیینی خدمت بکند چی؟ اگر یک قومی، یک ملتی بخواهد به یک آیینی خدمت بکند، فرع بر این است که واقعا ایمانی و عشقی و علاقه‌ای به او داشته باشد و به موجب اون عشق و علاقه ذوق خودش را، استعدادهای خودش را، هنر خودش را، فن خودش را، فکر و مغز خودش را، نیروی خودش را در خدمت اون آیین قرار بدهد. حالا ما باید ببینیم آیا یک همچه جریانی میان اسلام و ایران، یا به عبارت دیگر میان اسلام و ایرانی، بوده است یا نه؟ آیا ذوق ایرانی، هنر ایرانی، استعداد ایرانی، نیروی عقلی و فکری ایرانی، نیروی زبانی و تبلیغی ایرانی، قلم ایرانی و بالاخره هر چه توانی که ایرانی داشته است، آیا در خدمت اسلام افتاده است یا نه؟ یک جمله ای دارد گوستاو لوبون در این کتاب معروف تمدن اسلام و عرب. اون جمله این است، میگوید در دنیا این مطلب نظیر ندارد که یک قومی بر قوم دیگر غلبه کنند و در ابتدا میانشون جنگ باشد ولی پس از اون که غلبه کردن، قوم مغلوب خودش، اون قوم مغلوب خودش حامی و مبلغ پیام و تمدن قوم غالب باشد، اون طوری که اقوام مغلوبه اسلام اینجور شدن. میگوید به این که این از عجایب است، در دنیا نظیر و شبیه ندارد. مسلمین دنیا هر جا را که رفتن فتح کردند، پشت سرش همون قوم مغلوب خودشون حامی مرام و مسلک اینها شدن، مبلغ اینها شدن، فداکار در راه اهداف اینها قرار گرفتن. این جمله است که به طور کلی گوستاو لوبون درباره تمام ملل مفتوحه عالم اسلام میگوید. و این معنی درباره ایرانی ها از هر قوم دیگری بیشتر صدق میکند، از هر قوم دیگری بیشتر صدق میکند. من این مطلب را که یک دامنه بسیار وسیعی دارد در سه قسمت میخواهم برای شما آقایان محترم عرض بکنم. یکی در این قسمت که خدمت ایرانی به اسلام از ناحیه تبلیغ و ترویج اسلام چقدر است، یعنی چه اندازه ایرانی ها مبلغ اسلام بودن و مروج اسلام بودن، چه در داخل کشور ایران و چه در خارج کشور ایران. ما ایرانی ها خودمون اطلاع نداریم که هیچ قومی به اندازه ما مبلغ اسلام در جهان نبوده است. و این خود بهترین دلیل ایمان عمیق ایرانی به اسلام است. شما تاریخ 400-500 ساله ایران موبدها، ایران ساسانی را میخونید، میبینید حتی ایرانی، ایرانی اون زمان، زردشتی های این زمان اونقدر علاقه نشون ندادن که لااقل همه ایران رو زردشتی بکنن. و در ایران اون وقت مسیحی زیاد بود، یهودی بسیار زیاد بود، یعنی به نسبتی که امروز هست عرض میکنم. بودایی در مشرق ایران زیاد بود، مانوی که خودشون ضد زردشتی بودن زیاد بود، مزدکی زیاد بود، زربانی که خودشون یه چیره خاصی بودن زیاد بود، فرق گونا بود. ولی همین ایرانی بعد از اون که مسلمان می شود، یک شور و یک عشق و یک علاقه به این اسلام نشون می دهد که از هر قوم دیگر، حتی از اعراب، خیلی بیش از اعراب مروج و مبلغ این دین می شود. این مطلب که دامنه خیلی وسیعی دارد، من رؤوس مطلب را براتون عرض می کنم. یکی از طرق ترویج دین مسئله تألیف کتابهای کلامی بوده، کتب کلامی. وقتی که ما تاریخ علم کلام اسلام رو میخونیم، میبینیم قویترین متکلمین، اصلا متکلم یعنی مروج و مبلغ اسلام، کسی که در اصول دین اسلام بحث میکرده و از اصول دین اسلام دفاع میکرده، بزرگترین کتابهای کلامی که در عالم اسلام نوشته شده است، چه از نظر سنی ها و چه از نظر شیعی ها، به دست ایرانی ها نوشته شده است. الان معروف‌ترین کتاب‌های کلامی ما یکی تجرید خواجه نصیرالدین است با ده‌ها و شاید صدها شرحی که در این کتاب نوشتم، یه ایرانی نوشتم. کتاب مواقف و شروع و حواشی مواقف است که ایرانی ها نوشتند. مقاصد و شرح مقاصد است که ایرانی ها نوشتند. صحبت یکی و دو تا نیست، یه غلط. خطبا و معاذ اینها مبلغین و مروجین بودند. خوشبختانه در تاریخ اسلام اینها ضبط از تاریخ معاذ، تاریخ خطبا هست. کتاب هایی که در تاریخ خطبا و معاذ نوشته اند هست. شما این کتاب ها را وقتی مطالعه می کنید می بینید اغلب خطبا و معاذی که کارشون ترویج و تبلیغ اسلام بوده است در طول این 14 قرن ایرانی بودند. حتی در صدر اسلام همون دورانی که بعضی ها روی حرکت صعوبیه اون دوران را دوران ضد اسلامی می نامند، با بزرگترین مروج خود ایرانی ها بودند. برخورد کردم در کتاب تاریخ ابن خلکان بود بستیم که و در جای دیگرم بود، مردیست به نام ابوالهذیل حلاف. این از متکلمین زبردست اسلام است. این ایرانی و از موالیست به اصطلاح اون زمان. درباره این نوشتن که در یک جلسه 3000 نفر به این مرد مسلمان کرد. ابن خلکان درباره این مرد می نویسد کتابی دارد به نام میلاد. در خود ابن خلکان نویسد کتابی دارد به نام میلاد، ولی در یک کتاب دیگری در کتاب احمد امین که من خوندم نوشته بود کاتبی داشت به نام میلاد. مثل این که صحیح همون کتاب است. نوشته است این میلاد یک مرد مجوسی بود، خود ابوالهذیل هم یک ایرانی مسلمان. میلاد یه مجلسی فراهم کرد، عده‌ای از زردشتی‌ها و صنویه‌ها دوگانه پرست‌ها را دعوت کرد با ابوالهذیل در یک مجلس مباحثه بکنند سر اسلام و مجوسیت، و در اون مجلس ابوالهذیل اونها را محکوم کرد. در مجلس آقای میلاد مسلمان شد. بعد ابوالهذیل کتابی نوشت و نام این کتاب را میلاد گذاشت. تاریخ به ما اینجور میگوید از صدر اسلام ایرانی ها تشدد و تحسب بیشتری برای اسلام از اعراب نشون میدادن. دو جرایان برای شما بالاشاره عرض میکنم و رد میکنم. در همون قرن اول و دوم اسلام دو جرایان در عالم اسلام به وجود آمد که یکی اخلاق مسلمین را فاسد کرد و دیگری افکار و عقاید مسلمین را ضربه می‌زد و متزلزل می‌کرد. اونی که اخلاق مسلمین را فاسد کرد شیوع فوق العاده موسیقی و غنا در زمان امویه‌ها بود. البته ریشه هم مغنی های ایرانی بودن. این هم یه تاریخی دارد. حالا یک مرتبه در همون قرن اول اسلامی یه وقت دیدن که حجاز پر شد از غنا، از لعب، از موسیقی، از کنیزکان، به اصطلاح آوازخان. تاریخ به ما میگوید میلیتر در این جریان موازی یعنی ایرانی های مسلمان مخالفت بیشتری نشون دادن با این جریان از اعراب مسلمان، با این که محیط عرب جاهلی محیط موسیقی نبود و محیط ایران ساسانی محیط موسیقی بود و ایرانی ها تربیت اولیشون بر اساس موسیقی بود. هم در کتاب مشیر دوله نوشته است و هم در کتابهای دیگر من خوندم. راجب بهرام گور نوشتن که از هندوستان 12000 رامشگر وارد ایران کرد و حتی مجبور میکرد مردم را به این که مجالس لهو به اصطلاح تشکیل بدن، مجالس شرب و آوازخوانی و اینها، دستگاه های ناصر خسرو که معروف است در این جریان ها، با این که روح ایرانی با موسیقی و با آوازخوانی و با این جور کارها عادت کرده بود، ولی وقتی که آمد دید اسلام با مسائل الله روی خوش نشون نمی دهد. اسلام طرفدار مسائل جدی، و با این که عرب باز اینجور نبود، سوابق موسیقی اینها نداشت، بنی امیه که موسیقی ها را در عالم اسلام رواج دادن، اونهایی که بیشتر با این جریان مخالفت کردن همین موالی به ایرانی ها بودن. این خود نشون میدهد که ایرانی ها از اعراب نسبت به مسائل اسلامی تعصب بیشتری داشتند. احمد امین به نظرم در فجر الاسلام بود، خوندم در اون کتابش می نویسد این قضیه معروف بود که اهل عراق ایرانی ها بودن دیگه، اهل عراق تشدد و تعصب بیشتری در مسائل اسلامی از اهل حجاز دارن. یه داستان اینجوری هم نقل میکند، میگوید که عبیدالله ابن عمر العمری که مثل این که از نواده های عمر خطاب بوده است، این نقل میکند، میگوید در سفر حج، در ایام حج، یک خانمی را دیدم، یک زنی را دیدم که در سخن گفتن خودش با این که محرم بود رفث میکرد، یعنی سخنان زشت به زبان می آورد. نه اینکه قرآن می فرماید که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. این مرد می گوید که من مرکبی که سوار بودم، مهارشی کشیدم، آمدم به طرف این زن، گفتم خانم مگر تو حاجیه نیستی؟ مگر از خدا نمی ترسی؟ مگر آیه قرآن رو فراموش کردی؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حال احرام که انسان نباید این حرفهای چرت و پرت و زشت به زبانش بیاد. یه وقت به من رو کرد، گفت من مصداق قول عربی، یه شاعری که دارن شاعر عربم هست، شعر که به عربی، گفت تو مگر نمیدونی من مصداق قول فلان شاعر هستم که میگوید من الله لم یحججن یبغین حسبتن ولکن لیقتلن البری المغفلا. یعنی این زن از اون زنهایی است که نمیاد به حج برای اینکه برای خدا حج بکند، بلکه میاد که در مراسم حج هم عاشق کشی بکند. اینو گفت، یک مرتبه این لباسهاش را عقب زد، نگاه کردم دیدم زنیست که به این زیبایی به عمرم ندیدم. بعد گفتم که ولی من در ایام حج دعا میکنم. این به این نواده عمر خطاب میگوید، این مرد عرب مسلمان میگوید، همینی که آمدم موعظه بکند این زن را میگوید. گفت بعد به این زن، این جمال و این زیبایی را که به او دیدم، بهش گفتم که ولی من به عوض تو دعا میکنم که خدا این چهره به این زیبایی را هرگز به آتش جهنم معذب نکند. خبر به سعید ابن مسیب مفتی مدینه رسید، یه همچه جرایانی بود، از شاد خودشم نقل کرد، گفت افسوس اگر یک همچه جرایانی برای یک مرد عراقی پیش می آمد، یعنی همون محیط ایرانی مسلمان، اگر به جای تو یک عراقی اگر می بود، وقتی که این زن در مقابل او چنین حرفی می زد و چنین عملی را انجام می داد، بهش می گفت اعوذ بی قبحک الله، دور شو، خدا زشت کند تو را. اما شما عربه ها اینقدر سست هستید که میرید موعظه بکنید، بعد که چهرش نشون میده تا هم شروع میکنه باهاش مغازله کردن، میگی من به عوض تو دعا میکنم که خدا چهره تو را به عذاب جهنم معذب نکند، ولی یک ایرانی مسلمان محال بود چنین سخنی رو بگوید. آقا ایرانی که خلق و خویش با موسیقی خو گرفته بوده است،
شما الانم باز میبینید در عالم شیعه علمای شیعه راجع به موسیقی حساسیت بیشتر نشون میدهند از علمای اهل تسنن. این تأثیر اسلام است. یعنی اینها از مسئله جدی مسئله طرفدار بودن اسلام را از جد در مقابل لهو بیشتر گرفتن. جریان دیگری که در عالم اسلام در همون صدر اسلام پیش آمد، باز در اونجا هم ایرانی ها امتحان بهتری دادن، جریان زنادقه بود. اونم تاریخچه مفصلی داره. زنادقه در ابتدای بنی العباس بود که پیدا شدن، یعنی افرادی بودن بنی العباس آزادی عقیده می دادن و این افراد هم هر چی که دل خودشون می خواست علیه اسلام به اصطلاح یا علیه شخص پیغمبر یا منکر خدا می شدن، منکر وحی می شدن، منکر قیامت می شدن، آزادی داشتن. تاریخ به ما اینجور می گوید که و اغلب این زنادقم ایرانی و غیر ایرانی بودن، ایرانی هم تو اینها زیاد بود، نوشتن که ابو حنیفه و حنفیه، چون ابو حنیفه ایرانی بود و اکثر اتباعش هم در اون وقت عراقی و ایرانی بودن، نوشتن که حنفیه، ابو حنیفه و حنفیه نسبت به زنادقه و علیه زنادقه حساسیت بیشتری نشون میدادن از شافعیت خودشون عرب بودن. بگذاریم از این. بحث ما راجع به تبلیغ اسلام بود، تبلیغ اسلام به انواع مختلف از طرف ایران و ایرانی ها. من از روی مدارکی که الان برای شما میخوانم، اگرم چون از رو میخونم کسلم میشید، یه خورده تحمل خواهید فرمود، چون اینها را که از جای دیگر انسان نقل میکند باید از رو بخوانم. اسلام به هندوستان رفت. هندوستان قدیم که شامل پاکستان فعلی و هند فعلی، الان هندوستان یعنی مجموع پاکستان و هندوستان در حدود 150 میلیون مسلمان دارد، در صورتی که همه مسلمان های ایرانی 24، اگر همه جمعیت ایرانی 25 میلیون باشد، شاید مثلا 24 میلیون و نیمش مسلمان باشد. اسلام به اندونزی رفته است. الان در حدود 80 میلیون مسلمان در اندونزی است. در کتاب رستاخیز اندونزی خوندم، در اونجا نوشته است که از مجموع جمعیت اندونزی 90% مسلمان هستند، 6% برهمایی هستند و 4% مسیحی هستند. اسلام به چین رفته است. الان در حدود 40 الی 50 میلیون مسلمان در چین، در همین چین کمونیست وجود دارند. در اینهایی که عرض می کنم اسلام کجا رفت؟ اونهایی که تبلیغ می کنن علیه اسلام خیال می کنن هر جا که اسلام رفته شمشیری بوده. بابا اون جایی که اسلام با شمشیر رفت، شمشیر به ملتها کار نداشت، به عقاید ملتها کار نداشت، حکومتهای ظالم مستبدی بود، سایه شومشون بر سر ملتها بود. کاری که مسلمین کردن سایه شوم این حکومتها را از سر مردم برداشتن، بعض مردم آزادی دادن، گفتن این شما به این عقیده خود شما. در بسیاری از جاها، این تازه 1/10 کشورهای اسلامی است، باقیه که اساسا همین مقدار هم نبوده است. چطور شد پاکستان مسلمان شد؟ حتی افغانستان فعلی مسلمان شد. این همه مسلمان در هندوستان پیدا شد، در چین پیدا شد، در اندونزی پیدا شد. من برای همینها برای شما ذکر می کنم. در همه اینها نقش عمده مال ایرانی ها بوده است. ما ایرانی ها بودیم که اسلام را به پاکستان برده ایم، اسلام را به هندوستان برده ایم، اسلام را به چین برده ایم، اسلام را به اندونزی برده ایم. حالا من قسمت اینجا از رو برای شما میخونم تا ببینید این ایرانی چقدر به اسلام خدمت کرده است و ببینید که آیا این خدمتها جز از یک ایمان بسیار بسیار اصیل و عمیق ممکن است سرچشمه بگیرد؟ اون وقت بزنید به تو دهن این حرف افایی که این مزخرف ها را این ایام دارن میگوین. کتابی اخیرا منتشر شد به نام صراط مستقیم. این کتاب مجموعه از مقالات است، مقالاتی که افراد مختلف از کشورهای مختلف که مسلمان بودند درباره اسلام نوشتند، که از مثلا یه نفر مصری بوده اش نوشته است، یه نفر ایرانی نوشته است، یه نفر پاکستانی نوشته است، یک هندی نوشته است، یک چینی نوشته است، یک اندونزی نوشته است، هر کدام وضع اسلام رو در اونجا نوشتند. از ایران خودمون آقای شهابی استاد محترم دانشگاه تهران، ایشان یه مقاله ای نوشتند. اینها مقاله را هر کسی به زبان خودش نوشته است، بعد برگردونده شده ظاهرا به زبان انگلیسی، خوشبختانه اخیرا این رو ترجمه کردن به زبان فارسی. من قسمت هایی را از اونجا نقل می کنم. در اونجا یه مقاله هست به نام فرهنگ اسلامی در هند و پاکستان به قلم شخصی به نام مظهر الدین یا مظهر الدین صدیقی. در اونجا اینجور می نویسد: اگرچه تجارت عربها با هند از طریق دریا انجام می گرفت، ولی دیانت اسلام بیشتر از راه خشکی یعنی ممالک ایران و آسیای مرکزی بدون خطر راه یافت. باز در جای دیگر همون مقاله میگوید تأثیر اسلام در آیین هندو به اندازه ای بود که باعث بروز جنبشها و نهضت‌های اصلاح طلب در میان خود هندیان شد. این هم خودش یه موضوع از تأثیرات غیر مستقیمی که اسلام روی آینه های دیگر دنیا کرده است. بروز این نهضت ها در اثر برخورد با مسلمینی بود، با مسلمین اولیه‌ای بود که به عناوین سوداگر به هند، به هند جنوبی مسافرت می کردن، که اغلب این سوداگرها هم ایرانی بودند، تجار ایرانی، یکی تجار ایرانی و دیگر دراویش ایرانی. در پخش اسلام به کشورهای دیگر سهم فوق العاده ای دارند. در اینجا که مبلغ رفته است، باید بگم خوشبختانه که مبلغ رسمی نبوده است، نه اینکه یک کسی را به عنوان مبلغ استخدام کردند که برود برای مردم اونجا منبر برود. اگه اینجور می بود خب باید جنبه تصنعی داشت مطلب، نه خیلی جنبه طبیعی. یه دست سوداگر تاجر ایرانی به هندوستان میرن، به پاکستان میرن، چون به دین خودشون ایمان عمیق دارن، دین خودشون حفظ میکنن، بعد و اونجا زن میگیرن، خانواده های زن خودشون مسلمان میکنن، تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، اون نیروی معنوی هم که خود اسلام دارد کم کم رشد میکنن تا میرسد جمعیت به اینجایی که رسیدن. راجع به اندونزی در کتاب رستاخیز اندونزی صفحه 30 اینجور میگوید: طلوع و نفوذ مذهب اسلام به وسیله دو تاجر عرب یعنی عرب زبان ایرانی نژاد به نام عبدالله عریف و برهان الدین شاگرد وی که از بازرگانان مقیم کبرات واقع در جنوب غربی هندوستان بودند انجام گرفت. این اندونزی 80 میلیون مسلمان بذرش را ایرانی ها کاشتند و لحاظه الان از رو میخونم، قبلا من خودم در جراید ایران خونده بودم، بسیاری از آثار زبان فارسی الان در فرهنگ اندونزی نفوذ کرده است، مخصوصا در فرهنگ دینی اندونزی، برای اینکه اسلام را ایرانی ها از طریق هند، از طریق جنوب هند اونها به اندونزی بردند. آقا کدام قوم توانست یک ملتی را 80 میلیون مسلمان در یک جا به وجود بیاورد؟ در همون کتاب شرح مفصلی نوشته است که دین بودایی در اونجا نفوذ داشت، دین برهمایی در اونجا نفوذ داشت، مسیحی ها چقدر پول خرج کردن در اندونزی، ولی اسلام که به وسیله این دوتا تاجر ایرانی به اندونزی آمد تمام اونها را متواری کرد، به طوری که الان از تمام جمعیت 90% مسلمان، 6% برهمایی، 4% مسیحی هستند. در اون کتاب می‌نویسد بازرگانان مجبور که به جنوب شرقی آسیا رفت و آمد می‌کردند، معارف و فرهنگ برجسته اسلامی را در منطقه در اون منطقه عملاً منتشر و توسعه دادند. باز در کتاب صراط مستقیم مقاله هست به قلم مردی به نام حسین جاجا دنینگرات، در صفحه 366 اون کتاب اینجور میگوید: به طور مسلم میتوان گفت اسلامی که در جاوا رواج دارد از ایران به هند غربی و سپس به سوماترا آمده است. برای تأیید این مطلب مثال دیگری نیز میتوان آورد، از این قرار که روز دهم محرم شیعیان به خاطر روز شهادت حسین ابن علی عزاداری میکنند و مجالس سوگواری ترتیب میدهند. این من یه وقتی در یکی از مجلات ایرانی خوندم و تعجب کردم. یکی از مجلات ایرانی نوشته بود که در اندونزی در ایام محرم مردم اونجا رسما سوگواری میکنن، پرچم دارن، دسته دارن، حتی عکسی پرچمی انداخته بود که یا ابوالفضل عباس توش بود. برای من اون وقت یقین شد که این چرند و دروغ است که از خودشون جعل کردن. حالا در یک مقاله مستدل علمی از زبان یک نفر دانشمند اندونزی میخونم که در اونجا می‌نویسد که چون ایرانی ها اولین بذر اسلام را در اندونزی کاشتن، مردم اندونزی مراسم محرم را که مراسم محرم میدونیم مال شیعیان است، مرکزش هم ایران است، در اونجا انجام میدن. باز میگوید از دلایل دیگر که در اثبات نفوذ اسلام از راه ایران به اندونزی میتوان ذکر کرد این است که در اندونزی هنگام آموختن طرز صحیح قرائت قرآن برای نشان دادن حروف مصوت الفبای عربی اصطلاحات فارسی به کار میبرند نه عربی. نشانه های آشکاری دیگری نیز از تأثیر فرهنگ ایرانی در ضمن مطالعه آثار اندونزی میتوان یافت. خوب، پس معلوم شد که نه تنها ما بودیم که اسلام را به پاکستان به هندوستان بودیم، نه تنها ما اسلام را به هندوستان و پاکستان بردیم، بلکه اسلام را به اندونزی هم ما بردیم، ما ایرانی ها بردیم. چین، در چین چطور؟ باز در همون کتاب یه مقاله دیگری به نام فرهنگ اسلامی در چین به قلم شخصی به نام داوود تگینگ، همچه اسمی که من دیگه نمیتونم بخونم، اسم چینی است، داوود، نوشته است که در فاصله یک قرن و نیم، یعنی از سال 31 تا سال 684 هجری، در قرن اول و دوم هجری، عده قابل توجهی از بازرگانان عرب و ایرانی از راه دریا به چین وارد می شوند و در بندر کوانگچو همچه اسمی اقامت می گذینند و از اون تاریخ به بعد رفته رفته در راسته ساحل به پیشروی خود ادامه می دهد، اسلام یعنی ادامه می دهد و به شهرهای مهم اونجا نفوذ می کند و بالاخره به اقصا نقاط شمالی چین و تا شهر هانگچو نیز می رسند. پس بذر اسلام را در چین عده‌ای مرکب از عرب و ایرانی کاشتند. حالا بعد می خونیم که سهم ایرانی ها از سهم اعراب بیشتر بوده. در صفحه 424 همون کتاب اینجور میگوید: سوداگران ایرانی و افغانی که بعدها از طریق شمال غربی به چایگان، همچه جایی را اسم برده است، آمدن، در اشاعه دین اسلام در اون نواحی تأثیر فراوانی داشتند. باز میگوید استعمال اصطلاحات و ارقام فارسی در داد و ستد غلات دلیل بارزی بر تفوق گذشته مسلمین، یعنی مسلمین ایرانی در اون نواحی است. باز در اونجا اینجور میگوید رئیس روحانیان در چین رئیس روحانیان مسجد آخوند به رئیس روحانیان اونجا میگن آخوند، پرانتز نوشته آخونگ، شاید آخونگ میگویم که همین آخوند است که اونجا به تلفظ آخونگ تلفظ میشود، که به معنی عالم و تعلیم دهنده احکام دینی است. چون ایرانی ها بودن که اسلام رو بردن، به ایرانی ها به ملای روحانی میگفتن آخوند، چینی ها هنوز به ملای روحانی خودشون میگن آخوند. باز می نویسد شیوه تعلیم و تربیت سابق چین به تبعیت از روش های معمول ایران و عرب بود. باز می نویسد اکثریت مسلمانان چین از نسل اعراب به ایرانیان و ترکانی هستند که به چین آمده و در اونجا ازدواج کرده و آداب و رسوم مردم اونجا را پذیرفتند. این قسمتی بود که عرض کردم. خوب، حالا شما حساب بکنید کدام ملت به اندازه ملت ایران در ترویج و تبلیغ اسلام و در نشر و اشاعه اسلام سهم داشته است. اما از اینجا شما بکوبید به دهن اون کسانی که میگن خود ایرانی هم از اسلام نپذیرفته است. من نمیدونم چطور ممکن است ملتی خودش به زور اسلام رو پذیرفته باشد، بعد ده برابر، ده ها برابر خودش مسلمان در دنیا درست کرده باشد. این یه قسمت. قسمت دوم، مسئله ذوق، صنعت، هنر، استعداد ایرانی. من راجع به ذوق ایرانی چقدر به اسلام خدمت کرده است، صنعت ایرانی چقدر به اسلام خدمت کرده است. ایرانی از طریق کاشیکاری ها، از طریق نقاشی ها، از طریق خطاطی ها چقدر خدمت کرده است، از در صلاحیت من نیست. امروز فکر میکردم از یکی از دانشمندان ذی صلاحیتی که چون در این زمینم خیلی دیگران بحث کردن میدونم زیاد است، یکی از دانشمندان ذی صلاحیتی یه وقت دعوت بکنیم بیاد اینجا راجع به خدمت ایرانی از طریق ذوق، از طریق ذوق و هنر و صنعت به اسلام بحثی بکند. ایرانی اون بهترین آثار ذوقی و هنری و صنعتی و فنی خودش رو در طریق اسلام به خرج داده. اون وقتی بوده که میخواستن مسجدی بسازد، میخواستن معبدی بسازد، میخواستن دریهی بسازد و خاتمکاری بکند. آقا این چطور میشه؟ چرا آقای تاریخ آیا میگوید که یک آتشکده را در صدر اسلام خراب کرده باشن؟ نه، آتشکده ها تا قرن سوم و چهارم اسلامی بود. چرا ایرانی ها تمام ذوقشون، هنرشون، صنعتشون رو در ساختن مساجد و معابد و مقابر اسلامی به خرج دادن؟ نرفتن سراغ یه دانشکده که آتشکده که اون آتشکده رو از خرابی نجاتش بدن؟ آقا اگر ایمان نباشد، اگر عشق نباشد که شاهکار به وجود نمیاد. اینها همه شاهکار است. شاهکار پول نمیتونه به وجود بیاورد که برسه به زور. شاهکار تا ذوق تحریک نشود محال به وجود بیاد. این همه شاهکارها را ایرانی، شاهکارهای اسلامی ایرانی که به وجود آمده است، این جز یک ذوق تحریک شده محال است. گفت بلبل از تیز گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. یه عده‌ای به اصطلاح از این ناسیونالیست‌های احمق افراطی هی میگن آقا ایرانی به اسلام خدمت کرد، ایرانی به اسلام خدمت کرد. ما میگیم ایرانی به اسلام خدمت کرد، اما یه سوال اینجا وجود داره. چرا این ایرانی نخواست در دوره ایران موبدها کوچکتری خدمات به دین زردشت بکنن؟ چرا تمام خدمات خودش گذاشت در دوره اسلام به اسلام کرد؟ آیا جز این است که اسلام بود فقط توانه ذوق ایرانی را تحریک بکند، فکر ایرانی را تحریک بکند؟ اون خدماتی که در شبهای قبل عرض کردم ایران بود، چون اون ایران موبدها نه دین زردشت واقعی، اون مهملاتی که موبدها گفته بودن ایرانی را به قول ادوارد برون از دین زردوش متنفر کرده بودن. وقت محال ممتنع بود که ایرانی ذوق خودش، هنر خودش، صنعت خودش، علم خودش، فکر خودش رو در راه خدمت زردشتی به کار بیاندازد. اما اسلام خدمت کرد به ایرانی، قهرن ذوق ایرانی، فن ایرانی، صنعت ایرانی در این راه بکار. یکی از مظاهر ذوق ایرانی همین مسئله ادبیات است. ادبیات آقا، این ادب فارسی اگر بدونید چقدر به اسلام خدمت کرده است. من خیال نمی کنم از زبان عربی کمتر خدمت کرده باشم. خیلی معذرت می خوام، من بنا ندارم که وقت زیاد از آقایان بگیرم. امشب چون شای ولادت حضرت رسول بود، خب قهرن یه برنامه های فوق‌العاده باید داشته باشیم. یه خودی دیگه سر شروع شد، من به چند دقیقه دیگه عرایض خودم رو خاتمه میدهم. این مسئله زبان فارسی، شما خیال نکنید زبان فارسی از نظر اسلام همین فارسی دری به اصطلاح که میگن هست، همین فارسی معمولی که الان هست، همین فارسی که سعدی و مولوی و حافظ به اون تکلم کردن، این یه زبان غیر اسلامی، این زبان اسلامی. این زبان اون اندازه که به اسلام خدمت کرده است به ایران خدمت نکرده است. هیچ زبانی، البته حالا شاید من زبان عربی رو نمیگم چون خود ایرانی ها بیشتر آثار خودشون رو به زبان عربی نوشتن، بعد از زبان عربی هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی، همین فارسی دری به اسلام خدمت نکرده است. اینی که شما میبینید در یه عدد زردشتی ها و زردشتی معاب ها و در سر و سر یهودی ها الان به تحت عنوان اینکه لغت عربی زبان بیگان است، این را از زبان فارسی باید بیرون ببرید، خیال نکنید اینها حامی زبان فارسی هستن. خیر، قضیه به عکس است. اینها دشمن زبان فارسی موجود هستن، دشمن این زبان هستن. میخوان کاری بکنن این زبان فارسی موجود به کلی از میون برود، یک زبان فارسی دیگری، یک لغات مهجور متروک چرند دیگری بیاد در بکار که نسل‌های آینده رابطه‌شون با این زبان فارسی موجود قطع بشه. چرا؟ چون این زبان فارسی موجود هر جاش که دست میندازن ببینن رنگ اسلامی دارن، میبینن اصلا نمیشود این زبان فارسی باشد و شاهکارهای این زبان فارسی موجود باشد و با اسلام بشود مبارزه کرد. اشتباه اگر خیال بکنید این مبارزه مبارزه با زبان عربی، خیلی با همین زبان فارسی موجود است. اونا بهتر از شما میدونن که این زبان یک زبان اسلامی است و این زبان خدمتگزار اسلام بوده است و این زبان رنگ اسلامی دارد. اون پیرگبر بی حیای بی شرم میگه اساسا سعدی را از ادبیات ایران حذف کنید. چرا؟ برای اینکه سعدی، ادب زمان سعدی خدمتگزار اسلام بوده است و به گبر توهین کرده است. گفته اگر 100 سال گبر آتش فروزد، اگر یک دم در او افتد بسوزد. گفته از دوستون را ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستون را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. این دشمنی با زبان فارسی. این زبان فارسی حفظش کنید، یک زبان اصیل اسلامی ایرانی، هم زبان ایران است هم زبان اسلام. این زبان فارسی چقدر به نظر شما در مدح خاتم پیغمبران شعر گفته است؟ قبل سخنرانی این قصیده بسیار بسیار عالی ادیب الممالک فراهانی رو خوندم. من در شعر و ادب وارد نیستم، ولی کسانی که واردن میگن ادیب الممالک است و همین قصیده. آقای چطور ادیب الممالک فقط اینجا که میرسد ذوقش تحریک میشود؟ و از این جور قصائد که این جهت را من به طور جزم نمیگم، ولی خیال میکنم به اندازه‌ای که در زبان فارسی در مدح شخص پیغمبر اکرم، تا چه رسد به اهل بیت، در مدح اهل بیت که قطعی قطعی است، نه در مدح شخص رسول اکرم، به اندازه ای که ما در زبان فارسی قصائد در مدح اون حضرت داریم، اون هم قصائدی که شاهکار است، در زبان عربی نداریم. به اندازه ای که ایرانی به زبان فارسی دری خودش پیغمبر اکرم رو توصیف کرده است، عرب به زبان عربی اینقدر توصیف نکرده است. و ای کاش یک کسی پیدا بشود قصائد درجه اول زبان فارسی را در مدح رسول اکرم از اولی که زبان فارسی موجود رایج شده است الی زمان ناهازه جمع آوری بکند و به صورت یک کتاب منتشر بکند. حالا چه عیب دارد که من در این شب که شب ولادت رسول اکرم است تقاضا بکنم بگم یه باهمتی پیدا بشود، یه جوان مرد پیدا بشود، بانی بشود، که یه مرد با ذوق با استعداد که خوشبختانه زیادم داریم، یه چون خیلی باید کار کرد، مدتها باید کار کرد، از میان قصائدی که در مدح رسول اکرم به زبان فارسی گفته است اون قصائد درجه اول انتخاب بکند و به صورت یک کتاب منتشر بکند. عرض کردم قصائد درجه اول، به الله همه قصائدی که در مدح رسول اکرم گفته شده است شاید در ده ها جلد کتابم نگنجد. تا چرا زد به قصائدی که در مدح اهل بیت امیرالمومنین سید الشهدا ائمه اطهار گفتن در اونم کار نداریم، تا بفهمید که ایرانی از طریق ادب و ادبیات چقدر به اسلام و پیغمبر اسلام خدمت کرده است و چقدر در راه اسلام خدمت گذار بوده است. اینم این قسمت که به طور خلاصه عرض کردم. یه قسمت دیگر باقی داریم و اون این است: خدمت ایرانی به اسلام از راه فکر و از راه علم، از راه علوم، که این در جلسه هفته آینده که آخرین جلسات ما در این بحث خواهد بود برای آقایان محترم به عرض آقایان محترم میرسانم، تا ببینید ایرانی از طریق علم و از طریق فکر، از طریق تأسیس کتابها، از طریق تأسیس دانشگاهها، از طریق تأسیس کتابخانه ها چه خدمتهای گرانبهایی به اسلام کرده است که باز هیچ ملتی به پای ایرانی در این جهت نمی رسد. خدایا تو را قسم می دهیم به حق صاحب امشب که این سنت و روش خالصانه و مخلصانه ای که نیاکان ایرانی ما در راه خدمت به اسلام پیموده اند این را از میان ما قطع نکن. خدایا ریشه دشمنان اسلام که ضمناً دشمنان ایران هم هستند خودت ریشه اینها را قطع کن.